ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی را هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحید منش. پروانه.
ممنون مهتاب. درود شنوندگان گرامی. هلال موسویان وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجای شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. خانم موسویان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر در پی مراجعه به دادگاه به او اعلام شده است. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین دولت‌های اروپایی خواستار توقف اجرای این حکم و آزادی احمد رضا جلالی شدند. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. سقف بودجه سال آینده 24000 میلیارد تومان برآورد شده است. در بودجه سال 1400 میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2,300,000 بشکه پیش بینی شده است که بخشی از آن صادرات به خارج و بخش دیگر فروش داخلی نفت خواهد بود. به گزارش رسانه‌ها در ایران در لایحه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سال 1400 برداشت از صندوق توسعه ملی 53% رشد داشته است. این اولین بار است که حسن روحانی برای تقدیم بودجه به مجلس نرفته است. او در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به دلیل مصوبات ستاد ملی کرونا در مجلس حاضر نشده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بحرینیش بار دیگر رژیم تهران را تهدید شماره یک علیه امنیت خلیج فارس و مردم صلح دوست در کل منطقه دانست. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین نیز خواستار ادامه فشار جامعه بین المللی بر ایران برای وادار کردن آن به تغییر رفتار شده است. آقای زیانی با اشاره به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و متهم کردن این کشور به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه گفت امروز ایران بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر امنیت منطقه‌ای را به چالش کشیده است. همزمان با نشست مجازی مایک پومپئو با همتای بحرینیش جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ به قطر و عربستان سعودی سفر کرده است. محمد ملکی فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب در تهران درگذشت. دکتر محمد ملکی در 20 تیر ماه 1312 در تهران به دنیا آمد و در تمام سالهای تحصیل و فعالیت‌های خود به مبارزه مشغول بود. از جمله آخرین فعالیت‌ها و مبارزه‌های محمد ملکی امضای نامه استعفای علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه 14 نفر بود. این فعال حقوق بشر بابت امضای این نامه بازداشت و زندانی شد. دفتر محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ قم و عضو مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه از وخامت حال او خبر داد. دفتر محمد تقی مصباح یزدی توضیح بیشتری در خصوص وضعیت بیماری این روحانی بنیادگرا ارائه نکرده اما گفته است با توجه به شدت یافتن بیماری محمد تقی مصباح یزدی از شاگردان، دوستان و عموم ولایت مداران و علاقمندان به ایشان تقاضا دارد برای شفای او دعا کنند. محمد تقی مصباح یزدی متولد 2013 شهر یزد است. او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از حامیان رئیس دولت نهم محسوب میشد. مهتاب
ممنونم از تو پروانه. همکارم پروانه وحید منش بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. کرونا همچنان میتازد و قربانی میگیرد. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران. روزانه صدها قربانی و هزاران مورد ابتلا با وجود محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت. مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد شد. شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگرداند. جزئیات را بررسی می‌کنیم. ادامه تنش‌ها در روابط ایران و عربستان. در جریان ترور محسن فخری‌زاده، یکی از چهره‌های برنامه هسته‌ای ایران، محمد جواد ظریف بعد از اسرائیل حالا پای عربستان را هم به میان کشیده. و مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. گزارش‌های رسانه‌های ایران همچنان حاکی از کاهش تدریجی همه‌گیری کووید 19 در سطح کشور است، ولی خب همچنان خبرها حاکی از این هست که روزانه هزاران نفر مبتلا میشن به این ویروس با وجود محدودیت‌هایی که دولت ایران در روزهای گذشته وضع کرده. همکارم حمید فاطمی که خبرهای مربوط به وضعیت کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای فاطمی، بهتون سلام میکنم و میخوام ازتون بپرسم که آخرین گزارش ها از ایران چی میگه درباره وضعیت کرونا؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، ببینید، این موج سهمگین کرونا که همزمان با آغاز پاییز شروع شد، سبب شد که ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا طرحی به مرحله اجرا بذاره به اسم طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا. و در 11 روزی که از اجرای این طرح گذشته، برخی از آمارها و صحبت‌های مقامات خوشبینانه شده، ولی برخی دیگر هم همچنان هشدار میدن. بر اساس این گفته ها، اگرچه آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا همچنان بالای 380 نفر در روز هست، اما به گفته برخی از این مقامات، بررسی های ستاد ملی مقابله با کرونا در این 11 روز از کاهش نسبی مراجعان خبر داده، به طوری که از 160 شهری که در وضع قرمز بودند، اکنون 64 شهر در وضعیت قرمز هستند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، این مطلب رو اعلام کرده است. صدای آقای رئیسی رو بشنویم اگر ممکنه.
فقط 64 تا شهر هنوز قرمز هستند و 278 شهر ما نارنجی هست و حدود 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار گرفتن. و این تغییر وضعیت از شنبه اعمال خواهد شد.
بله، طوری که آقای رئیسی میگه، از شنبه از جمله کلان شهر تهران به وضعیت نارنجی در خواهند اومد. ولی باید توجه داشت خانم بعیدی راد که این به معنی تموم شدن کرونا نباید تلقی بشه. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، هشدار داده که همچنان باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. او گفته است که درسته که افزایشی نداشتیم، ولی کاهش هم نداشتیم و در مورد آمار مرگ و میر هم همین طور بوده و افزایش وجود نداشته، ولی کاهش هم دیده نشده. آمار مراجعان سرپایی هم در بیمارستان ها و اورژانس ها در این هفته ظاهرا افزایش نداشته.
ولی علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، گفته که وضعیت شیوع کرونا در تهران مثل یک بمب ساعتیه، در حالی که شما گفتید که وضعیت بیماران بستری شده یا اورژانسی افزایشی نداشته تعدادشون. این گزارش ها با هم گویا تناقض دارن، همینطوره؟
بله، همینطور که ابتدا گفتم، صحبت‌های مقامات متناقضه. الان آقای رئیسی میگه تعداد 160 شهر قرمز شده 64 شهر، ولی علیرضا زالی در نشست فرمانداران استان تهران روز سه‌شنبه گفته است که ردیابی تلفن همراه مبتلایان به این ویروس نشون میده که فقط 20% مبتلایان مقررات قرنطینه رو رعایت میکنن و گفته است که نقض این پروتکل‌ها از سوی اکثریت مبتلایان وضعیت شیوع بیماری کووید 19 رو در پایتخت به نقطه بحران رسونده و به منزله یک بمب ساعتی در تهران قلمداد میشه. آقای زالی گفته مطالعات در تهران نشون میده که هر فردی که به بیماری آلوده باشه میتونه 7 نفر رو که اغلب افراد نزدیک به او هستن و در خانواده هستن مبتلا بکنه. از یه طرف دیگه هم حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی کرونا گفته که طرح محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح کمک بزرگی در کاست شدن از دوره همیهای شبانه و ترددها داشته و باعث کاهش تعداد مبتلایان شده. اینها آماری است که مقامات اعلام میکنه.
خیلی متشکرم از شما. همکارم حمید فاطمی بود که از وضعیت شیوع کرونا، مبتلایان و قربانیان در ایران برای ما میگفت. اما بر اساس اسناد تازه فاش شده، چین در آغاز شروع همه‌گیری کرونا شدت شیوع این ویروس رو به درستی به جهان گزارش نکرده بود و تعداد مبتلایان خود را هم کمتر از نصف رقم واقعی مخابره کرده. این گزارشی هست که شبکه خبری CNN دیروز منتشر کرده. در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو پرسیدیم.
افشاگری هایی که CNN و بقیه کسانی که تونستن به این پرونده هایی با نام پرونده های یوهان دسترسی پیدا بکنن انجام دادن، نشون میده که این پنهونکاری ها و سیاسی کردن یک معضل بهداشتی درمانی چطور میتونه اینقدر دنیا رو به چالش بکشونه و دنیا رو با این بحرانی مواجه بکنه که تا حالا سابقه نداشته. اصولا ما اعتقاد داریم که علم میتونه و قادر هست که بیماری ها رو، اپیدمی ها رو و به طور کلی بحران های بهداشتی رو در زمان لازم کنترل بکنه. عدم کنترل این بیماری و عدم توانایی این که نشدیم بیماری رو در مراحل اولیه کنترل بکنن، درست برمیگرده به همین سیاسی کاری ها و پنهون کاری هایی که دولت چین انجام داد. منجر به این شد که بیماری که میشد در مراحل اولیه کنترل بشه، به دلیل این که چین نگران وضعیت اقتصادی خودش بود، اجازه داد تا در خفا رشد بکنه، حتی اجازه داد پروازهای اون به ایران انجام بشه. کشورهای اروپایی پروازاشون رو و فرودگاهاشون رو بستن به روی چین، اما همکاری ایران باعث شد که این بیماری به ایران منتقل بشه و بعد از اون ایران دروازه‌ای بشه برای ورود بیماری کرونا و کووید 19 به اروپا. اینجاست که نشون میده چقدر شفافیت و چقدر آمار دقیق و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی کمک می‌کنه که یک بحران به این نقطه نرسه و به مرحله نرسه که ما یک سال بعد مواجه هستیم با صدها هزار مرگ و میر ناشی از بیماری، هزاران آسیب به بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها و مردم و ملت‌های مختلف، تنها به دلیل اینکه کشور مبدأ نخواست خودش رو در معرض آسیب بذاره و دنیا رو آلوده کرد به این وسیله با این لاپوشونی ها. به نظر میرسه که باید بعد از اینکه شرایط به نقطه رسید که قابل کنترل شد، اینها رسیدگی بشه. رسیدگی به عنوان جنایت علیه بشریت، علیه تمدنی که و بشریتی که چین با مخفیکاری خودش اجازه داد بیماری گسترش پیدا بکنه و اینقدر مردم رو تحت تاثیر قرار بده. پس در واقع دسترسی CNN و بقیه محققین و کسانی که دنبال میکردن این مسائل به پرونده های این چنینی کمک خواهد کرد تا کشورهای مثل چین که تا الان انکار میکردن این موضوع رو ناگزیر بشن که بپذیرن و دنیا در مقابل اینها وایستن تا دیگه مسائل این چنینی برای دنیا تکرار نشه.
نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو شنیدیم که معتقد چین مرتکب جنایت علیه بشریت شده به دلیل پنهانکاری و انتشار اطلاعات نادرست درباره شیوع ویروس کرونا در چین.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و عادل الجوبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، در واکنش به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هر گونه دست داشتن عربستان در ترور محسن فخری زاده از چهره های برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. محمد جواد ظریف در واکنش به این ترور در یک پست اینستاگرامی این موضوع را به سفر همتای آمریکایی خودش مایک پومپئو به عربستان مرتبط دونست و گفت این دیدارها در ترور یکی از مدیران ایران تبلور پیدا کرد. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او پرسیدم که چرا وزیر خارجه ایران در ماجرای ترور محسن فخری‌زاده حالا پس از اسرائیل پای عربستان رو هم به میون کشیده.
برای که در میان تمام کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای همسایه ایران، عربستان تنها کشوری بود که به طور رسمی ترور فخری‌زاده رو محکوم نکرد. حتی بحرین محکوم کرد، امارات محکوم کرد، کویت و همه تقریبا از کشورهای اطراف ایران محکوم کردن. فقط عربستان سعودی بود که سکوت کرد. و همین علت هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای خطیب‌زاده اینو اعلام کرد که همه کشورها محکوم کردن به جز یک کشور، نام نبرد از عربستان سعودی. ولی این اختلافی که اخیراً افتاده بین ایران و عربستان سعودی مربوط به یک پست اینستاگرامی برمیگرده که آقای ظریف نوشته بود که در دیداری که روز یک شنبه 22 نوامبر بین آقای نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان و مایک پومپئو در شهر نیوم عربستان انجام گرفته، در اونجا این توطئه برنامه‌ریزی شده. در حقیقت آقای ظریف مدرکی ارائه نداد در این مورد، ولی بیان این حرف از جانب وزیر امور خارجه ایران نشان از بالا گرفتن تنش دیپلماسی بین ایران و عربستان سعودی است.
آقای صدرزاده، البته عربستان سعودی هم ساکت نمونده و در واکنش به این اظهارات آقای ظریف، عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی صحبت‌های او رو محکوم کرد و گفت که حتی اگر الان در ایران زلزله هم بیاد، ایران عربستان سعودی رو مقصر میدونه. میتونیم واکنش عادل الجوبیر رو واکنش تندی ارزیابی کنیم در این مورد؟
تقریبا، چون به هر حال آقای عادل جوبه در همین اظهار نظر، در آخر اظهار نظرش اعلام میکنه که بسیاری از هموطنان ما یعنی عربستان سعودی ها در اثر کارهایی که ایران انجام شده کشته شدن. یعنی در حقیقت عربستان هم داره به ایران میگه که شما هم مقصر فعالیت هایی هستی که باعث کشته شدن عربستانی ها شده. یعنی اگر این روند ادامه پیدا بکنه، باعث خواهد شد که عربستانی ها ندونن که چه صدایی از ایران تعیین کننده سیاست آینده ایران هست. همطور که میدونید آقای روحانی میگه ما در دام و تله نباید بیفتیم و نباید تنش رو بالاتر ببریم، در حالی که صداهای دیگری هم از ایران شنیده میشه. شما روزنامه کیهان، جوان، وطن امروز و صداهایی که صحبت از انتقام میکنن رو میشنوید. بنابراین وقتی که معلوم نباشه برای کشوری مثل ایران که بالاخره چه کسی سیاست خارجی ایران و تصمیم انتقام یا عدم انتقام رو میگیره، باعث میشه که سطح تنش‌ها به هر حال بالا بره.
اما آقای صدرزاده، به جز عربستان، بحرین هم اخیراً انتقادهایی رو متوجه ایران کرده. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین در نشست مجازی که با همتای آمریکاییش مایک پومپئو داشته، خواستار این شده که ایران رو وادار کنن به تغییر رفتارش در منطقه. این در حالی هست که بحرین ترور محسن فخری‌زاده رو محکوم کرده بود، اما از سوی دیگه می‌بینیم که منتقد رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه. این سیاست بحرین رو شما چطور میبینید؟
سیاست بحرین و در کنار اون امارات متحده عربی با هم دیگه ناشی از نگرانیشون هست که مبادا در ایران کسانی سیاست انتقام جویی ایران رو اداره بکنن که مجبور بشن به امارات و بحرین حمله کنن. به همین علت در اعلامیه هم امارات هم بحرین این جمله به چشم میخوره که هر دوشون به طور واحد گفتن که ما باید سعی کنیم سطح تنش‌ها رو پایین بیاریم. در حقیقت این اعلام موضع بحرین ناشی از به اصطلاح نگرانیشون از بالا رفتن تنش است، به خصوص این که صحبت‌هایی هم از طرف ناتو انجام گرفته که گویا ایران در پی این بوده است که سلاح‌های غیر قانونی به بحرین بفرسته. از یک طرف نگرانی هست، دوگانگی هست، سیاست خصمانه‌ای که بین ایران و بحرین هست کما فی الصابق وجود داره، ولی بحرین با این اعلامیه‌ای که داده و با این محکوم کردن کشته شدن فخری‌زاده رو که اعلام کرده، در حقیقت یک پیشگیری داره انجام میگیره که اگر برخوردهای انجام گرفت ربطی به ترور فخری‌زاده نداشته باشه، به اونا از پیش گفته باشن ما این ترور رو محکوم کرده باشیم.
تا توضیحات علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از آلمان که درباره تنش‌های میان ایران میگفت با برخی از کشورهای خاورمیانه. اما علاوه بر این تنش‌ها، برنامه هسته‌ای ایران هم کماکان چالش برانگیز. مجلس شورای اسلامی دیروز به کلیات طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی رو بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد، طرحی که البته شورای نگهبان اون رو به مجلس بازگردونده. برای بررسی بیشتر این موضوع احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در ابتدا میخوام ازتون بپرسم چرا شورای نگهبان این طرحو به مجلس بازگردونده؟ دلایلش رو شرح داده یا نه؟
ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته در واقع ایرادات جزئی هست و اون اصلاحاتی هم که انجام شده اصلاحات جزئی بوده و تنها زمانی که برای لغو اجرای پروتکل الحاقی در این طرح در نظر گرفته شده بوده افزایش پیدا کرده و اگر مبنای شورای نگهبان همین ایرادات باشه قاعدتا باید این طرح تایید بشه از توی این شورا. اما این طرح از نظر دولت یا از نظر مخالفان ایرادات جدی‌تری داره، از اون جهت که برای دولت تکالیفی را تعیین کرده که خلاف قوانین قانون اساسی ایران هست. از جمله بخشی از این طرح بار مالی داره که خلاف قانون اساسی است. همینطور اقداماتی که دولت در چارچوب برجام انجام میداده در مجلس تصویب نشده بوده و در چارچوب اختیارات دولت بوده و عملا از نظر دولتی تر دخالت در موضوعات اجرایی هست. همینطور این تر جنبه قانونگذاری نداره و تنها در واقع تکالیف مشخصی رو برای دولت تعیین کرده، چرا که از ابتدا هم برجام در مجلس تصویب نشد و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد. و یکی از ایراداتی هم که معاون اول رئیس جمهور به این طرح گرفته این هست که عملا این طرح مخالف با اختیارات شورای عالی امنیت ملی هست و مجلس این اختیار را نداره. این موضوعی هست که توسط دیگر مقامات دولت هم بیان شده.
بله، اتفاقا در ادامه صحبت شما دیدم که امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته که در جلسه هیئت دولت بیشتر اعضای دولت نگران این طرح بودند، که گفتن این طرح پختگی لازم رو نداره و ممکن هست در روابط خارجی ایران و مسائل داخلی مشکلاتی رو به وجود بیاره. فکر میکنید که دولت از ابتدا منتقد این طرح بود؟ فکر میکنید این انتقادهای دولت به جایی برسه آقای مهرابی؟
طرح مجلس حتی اگر توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه، تا زمانی که موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره اون مشخص نباشه قابلیت اجرا نداره، چرا که خود مذاکرات برجام هم در شورای عالی امنیت ملی عملا با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشد، هرچند او مسئولیت اون رو نپذیرفت. و دیگر اتفاقات مرتبط با برنامه اتمی ایران هم قاعدتا با نظر رهبر جمهوری اسلامی باید باشه. مجلس درباره موضوعات خارجی عملا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار نداره که بتونه در حوزه سیاست خارجی دخالت بکنه و به این شکل نیست که مجلس بتونه مصوباتی را درباره روابط ایران با کشورها یا اتفاقات مشابه داشته باشه. تنها ممکنه که به هر حال از نظر رهبر جمهوری اسلامی یا گروهی در شورای عالی امنیت ملی این طرح برای این باشه که پیامی به غربی ها داده بشه که ممکنه ایران عملا از برجام خارج بشه. اما قاعدتا طرف غربی هم وضعیت ایران رو میدونه و منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادها باقی میمونه و فعلا طرح مجلس عمل هیچ تغییری را ایجاد نمیکنه در وضعیت.
آقای مهرابی خیلی کوتاه لطفا بگید که نقش دولت رو چگونه میبینید، به خاطر اینکه اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی گفته که نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این باره نوشته و ارسال کرده، چه نقشی میتونه دولت داشته باشه؟
دولت این ایراداتی رو که به شورای نگهبان ارسال میکنه مشخص نیست که توسط شورای نگهبان چقدر جدی گرفته باشه و قاعدتا نظر شورا هم متناسب با موضوعات سیاسی است. اما
آقای جهانگیری در صحبتاشون گفتن که حتی خود دولت هم در مذاکرات اتمی بیشتر نقش ناظر بوده و به هر حال آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این مذاکرات نقش داشته، نه رئیس جمهور. در دولت آقای خاتمی هم عملا آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع مذاکرات رو دنبال میکرد و درسته که آقای روحانی و وزارت خارجه در این مذاکرات نقش داشتن، اما کلیت موضوع برجام و مذاکرات اتمی در اختیار شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی است.
بله. خیلی تشکر میکنم. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار از آلمان، که درباره طرح دیروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکرد. اما همونطور که بهتون وعده داده بودم، در اینجا نوبت میرسه به مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. محمد ملکی، فعال مدنی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 درگذشت. او در سالهای اخیر یکی از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود. همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم به بازتابی که این خبر در شبکه‌های اجتماعی داشته. مانیا سلام بهت، چه خبر در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام مهتاب. بله، همطور که گفتی، خبر درگذشت محمد ملکی در 87 سالگی که با بیماری سرطان هم دست و پنجه نرم می‌کرد در توییتر بازتاب زیادی داشته. با هشتگ محمد ملکی ده ها توییت نوشته شده. از میون آنها چند تا انتخاب کردم، از جمله عمار ملکی، پسر دکتر ملکی که خودش هم فعال سیاسی مدنی هست، نوشته: چراغ خانه خاموش شد، حسرت دیدار ابدی گشت. هنوز سر از سوگ مادر بر نداشته بودیم که پدرم جان و جانان جدامانده من درگذشت. مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و یاور آزادی خواهان ایران به آرامش ابدی رسید. داریوش معمار، شاعر، توییت کرده: او بیش از 60 سال برای آزادی همراه با شکنجه و زندان جنگید. وی در نامه خطاب به گزارشگر سازمان ملل نوشته بود: شهادت می‌دهم زندانیان جوان و دانشجو در ایران شکنجه و اعدام شدند. او در نامه خطاب به خدا نوشته: اجازه نده عده‌ای مستکبر به نام تو بر مردم حکومت کنند. مریم شعری از دکتر ملکی توییت کرده که: اگر چشمانت را گرفتند گوشهایت را تیزتر کن، و اگر گوشهایت را هم مغزت را با تمام توان به کار گیر که صدای اندیشیدن چون صدای فرشتگان است. بعد هم اضافه کرده: کاش جای میان ورقهایت می نوشتی اگر تو را از ما گرفتند چه کنیم. بهار هدایت، فعال دانشجو، از قول محمد ملکی نوشته: ما خطا کردیم و از همون روزهای آغازین تاوان سختی دادیم. برای جبران آن خطا من در تمامی این 40 سال از مبارزه با استبداد دینی دست بر نداشتم و علی‌رغم کهولت و بیماری تا آخرین نفس در کنار تمامی آزادی خواهان ایستادم. و بعد اضافه کرده: 40 سال زندگیش در همین به تمامی ایستادگی خلاصه شده. ضیا نبوی، فعال مدنی دانشجوی، نوشته: زبان بی‌پروایی در برابر استبداد بود و خدایی داشت که طرف حقوق انسان‌ها ایستاده بود. پژمان نوشته: مرد شریفی بود، یادش را همیشه با ماست. محمد آقازاده، روزنامه‌نگار، نوشته: محمد ملکی رفت، نماد نسلی بود که شبیه آنچه باورداشت زندگی میکرد و برای این کار هزینه‌های بسیار داد. شبیه خود زندگی کردن یک ارزش کمیاب است، آن هم در روزگاری که بسیاری مثل برگ‌های خشک پاییزی فرصت میدند باد منفعت طلبی هر جا باشد آنها را ببرد. چه کمیابی غم‌انگیزی، روحش شاد. پویا نوشته: دکتر محمد ملکی مظهر مبارزه و پایداری در برابر استبداد، بعد از یک عمر مبارزه قهرمانه سرافراز زندگی را بدرو گفت. تاریخ در آینده بزرگی و شرح شکنجه هایش را بازگو خواهد کرد. آذر نوشته: سال 88 محمد ملکی رو در صف انتظار سالن ملاقات زندان اوین دیدم. هر دو با لباس زندان حالش رو پرسیدم، گفت: من خوبم. از سامی زنونی را نام برد و گفت: نگرانشان هستم، در بازداشتن از آنها بیخبرم. گفتم: خوبند، صدایشان را از سلولهای دیگر میشنوم. نفس راحتی کشید. مریم نوشته: اگر با کسی که در حسرت آزادی ایران و سرنگونی فرقه تبهکار چشم از دنیا میبنده و این آرزو رو با خود به ابدیت میبره، دنیای اختلاف عقیده داشته باشم، دلم تکه پاره میشه. بله. دیدن آزادی ایران حق همه ما و همه آنهایی است که 40 سال است برای آن روز لحظه شماری میکنه.
خیلی متشکرم از همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی. محمد ملکی در سال‌های گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد. او ممنوع الخروج شده بود و مقام‌های جمهوری اسلامی با رفع این ممنوع الخروجی موافقت نکردند تا او بتونه برای دیدار فرزندانش به خارج از ایران بره. به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز خوشی را آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید.